الله الرحمن الرحیم. صفحه 287 سطر 7 للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله. بس در آیه 7 سوره 8 داشتیم بعد وارد آیه 8 میشیم که خونده شد. دنباله اون آیات قبلی گفتن که اگر فیعی نصیب رسول شود این فیع مثل خمس با تقسیم میشه. لله هست و رسول ذی القربا یتامی و مساکین ابن سبیل. بعد آیه داره للفقراء المهاجرین. این فقراء المهاجرین رو بدل میگیرند از نزل گرباب به بعد، ولی بدل لله و رسول قرار نمیدند. سه دلیل ذکر میکنند بر این که ما این آیه رو بدل لله و رسول قرار ندادیم. اگر بدل از نزل قربا باشه نشون میده که باید اون فی رو به فقرای مهاجرین داد، که فقرای مهاجرین تقسیم میشن به نزل قربا و یتامى و مساکین ابن سبیل. خب چرا بدل از نزل فقرا رو بدل از نزل قربا به بعد قرار دادید، بدل از هر شیشتا نگرفتید؟ از کردن سه دلیل دارم. دلیل اول این که در عبارت و ینصرون الله و رسوله رسول ذکر شده، در حالی که این ینصرون الله و رسوله یکی از اوصاف فقرای مهاجرینه. فقرای مهاجرین صفاتی دارن، یکی از صفاتشون اینه که رسول و خدا را یاری میکنن. خب اگر مراد از فقرا پیغمبر هم باشد، معنیش اینه که رسول خدا و رسول را نصرت میکنه. این درست نیست. از خوبه که ما للفقرا رو بدل از مابعد رسول قرار بدیم. بگیم که ذی القربا و یتامی و مساکین و ابن السبیل یاری میکنن خدا را و یاری میکنن رسول را. دیگه در این صورت مشکل پیش نمیاد. این دلیل اول. دلیل دوم، خداوند نخواست نمیخواهد رسولش را فقیر بنامد، لذا ما هم للفقرا رو بدل از رسول نمیگیم. سوم، دلیل سوم این که اگر للفقرا بدل باشد از لله و رسول، خلاف تعظیم اللهه. الله رو نمیشه فقیر نامید، غنی مطلقه، خلاف تعظیم و خلاف واقعه. تازه مهاجرین هم نمیشه اسمش رو گذاشت، اصلا مناسبت نداره. لطفا قرار مهاجرین رو بدل از الله بگیریم. پس بدل از رسول نیست به دو جهت، بدل از الله نیست، واضحه. به این جهت بدل گرفتیم از نزل قربا و معطوف بر نزل قربا، یعنی معطوف های بعدی. دیگه بقیه آیه فقط خوندن داریم، توضیح دادن خیلی توضیح از این نداریم. صفحه 287 این صفحه 7 اون فیض فقراء المهاجرین است، فقرائی که اخرجوا من دیارهم و اموالهم. یک صفت، یعنی از مکه هجرت کردن، بنابراین مال و منزل رو همه رو رها کردن. نه به اختیار رها کردن، ناچارن رها کردن، لذا اخرجو، اخراج شدن، خود به خود خارج نشدن. صفت بعدیشون یبتقون فضلا من الله و رضوانا، یبتقون یعنی یطلبون. صفت بعدی ینصرون الله و رسوله. فرمود للفقرا بدل است از قولش که فرموده لذل قربا و بدل است از آنچه که از گرفته شده علیه این وزن قربا، ولی معطوف علیه رو یک کلمه نگیرید، نگید معطوف علیه، بگید که الذی عطف علیه. الف لام شلف لام موصوله، ضمیر علیه هم به ذل قربا برمیگرده، و آنچه که از شده بر ذل قربا. پس للفقرا بدل است از خود لذل قربا و بدل است از آنچه که عفت شده بر ذل قربا، یعنی یتامه و مساکین مسکر. و الذی منع الابدال من لله و للرسول ان الله عز و جل اخرج رسوله. الذی مبتداست، خط پایینش ان الله عز و جل اخرج رسوله تا آخر خبره. چرا شما للفقراء المهاجرین رو بدل نگرفتید از لله و للرسول؟ ایشون میفهمد آنچه که من کرد ابدال از لله و للرسول و ابدال از آنچه که عطف گرفته شده بر این دوتا. و این کان المعنا یا معنی لرسول الله، ولو اون که مقصود از لله و للرسول، لرسول الله، الله رو ذکر کرده، حالا یا تبرکن یا واقعا، ولی مقصود لرسول الله یعنی خود الله در اینجا جزء سهمگیرها نیست، رسول جزء سهمگیرهاست. مقصود یعنی مقصود از لله و لرسول، لرسول الله گوی الله ذکر نشده. ولو این هست، ولی در این حال نمیتوانیم للفقراء المهاجرین رو بدل بگیریم به این سه جهتی که از بود. این و این کان المعنا لرسول الله، یعنی ولو این که مقصود از لله و لرسول، لرسول الله. طوری دیگه هم میتونیم معنیش کنیم، یعنی بگیم و این کان المعنا یعنی مقصود از للفقراء المهاجرین رسول الله هم هست، یعنی ولو در باطن در فقرا حضرت داخلند، ولی تعبیر به فقرا از ایشون نمیشه کرد، لذا للفقراء المهاجرین رو بدل از ایشون نمیشه خرید کرد. اون چه که مانع شده که ما بدل بیاریم اون للفقراء رو از لله و لرسول و معطوف بر این دوتا، ولو این چه مقصود از لله و لرسول، لرسول الله، یا ولو مقصود از فقراء مهاجرین رسول الله هم هست، آنچه که من کرده این ابدال را این سه چیز است: یک، ان الله عز و جل اخرج رسوله من الفقراء فی قوله و ینصرون الله و رسوله. خداوند رسولش را از فقراء خارج کرده در این که فرموده و ینصرون الله و رسوله، که توضیح دادم چون صفت فقرای مهاجرین قرار داده شده این ینصرونه، وقت اگر رسول هم در فقرا داخل باشه گفته می شود رسولی که نصرت می کند الله و رسول الله، این خوب نیست. این جهت اول، یعنی مانع اول. مانع دوم از بدل گرفتن للفقرا، بدل گرفتن للفقرا از لله و رسول، اینه که انهو یعنی خداوند یک طرف و اول رسولهی عن تسلیت به فقیر، خدا پیغمبرش را بالاتر از این قرار داده که او را فقیر بنامد. مانع سوم ان الابدال على ظاهر اللفظ، یعنی ابدال از باطن، یعنی از باطن لفظ الله که معنا نداره که فقرای مهاجرین رو بر خدا اطلاق کنیم. ابدال به ظاهر لفظ هم بیادبی است و خلاف عظمت الله. ان الابدال على ظاهر لفظ، یعنی ظاهر لفظ الله، من خلاف الواجب فی تعظیم الله عز و جل، این خلاف اون چیزیست که در تعظیم خدا واجبه. ما در تعظیم خدا باید حتی لفظ را هم عظیم بدانیم و براش بدلی مثل للفقرا نیاریم. نه تنها معنا که خود خداوند است، فقیر نیست، مهاجر نیست، غنی مطلقه، لفظ را هم با این بدل از عظمت نباید در بیاریم. بنابراین حق نداریم به فقرا و مهاجرین رو حتی بدل برای لفظ الله قرار بدیم. اینم جهت است. بعد دنبال آیه می‌داریم که اولئک هم صادقون فی ایمانهم و جهادهم. این کسانی که این شرایط رو رعایت میکنن و خروجون من دیارهم یتقون فضلا ینصرون الله، اینا همه صادق در ایمان و صادق در جهادشون هستن. و الذین تبوأوا الدار الایمان، این آیه نهم هست. کسانی که اقامت کردن در دار، دار یعنی دار هجرت که مدینه است، البته به یه مناسبت هم دار هجرت رو میشه بر مکه اطلاق شد، ولی ظاهرا مراد نیست. هجرت من مراد نیست، هجرت الی مراده. این عکس هست بر مهاجرین و مراد به ها اولائه یعنی کسانی که تبوع دار و ایمان انصار است که اقامت به همون مدینه دارن، که پس دار هجرت مدینه. اونا رو فرمود مهاجرینن، اینا رو فرمود تبوع دارن یعنی اقامت به همین دار دارن، یعنی در مدینه ساکنن، انصارن. مراد به هاولای یعنی این الذین تبوع دار و ایمان انصار است، که الذین تبوع و دار الهجره و دار الایمان زو. تبوع دار یعنی تبوع و دار الهجره، که الف لام دار رو بدل از مضاف الیه میگی. اخبر در ول ایمان یه مضافی تقدیم میگیریم، میگیم به دار ایمان. تبوع و فلان دار رو یعنی اقام و بها، اقامت کردن، سکونت کردن. میفرماد به حذف مضاف الیه از اول یعنی از دار و حذف مضاف از ثانی یعنی از ایمان. در اولی دار رو اضافه میدونیم، اضافه میدونیم به هجرت و مضاف الیه رو محذوف میگیریم. در دومی ایمان رو مضاف الیه هجرت قرار میدیم و مضاف رو محذوف میگیریم. بله
دار هجرت
مضاف الیه، مضاف الیه در دار هجرت، مضاف در ایمان داره. تبوع و دار الهجره و تبوع و دار ایمان. اول مراد، خب در اینجا توجه کنید، در این توجیهی کردیم ایمان را از دار گرفتیم و نتیجتا تبوع او که بر دار وارد شده بود بر ایمان وارد شده بود. منتها چون نمیتونستیم بگیم اقامت کردن به ایمان، داری تقدیم گرفتیم، گفتیم اقامت کردن به دار ایمان. چون تبوع او مربوط به دار بود، ما ناچار شدیم که در ال ایمان یه داری رو تقدیم بگیریم به عنوان مضاف و تبوع او رو به اون دار اسمت بگیم. ولی میتونیم از اول ول ایمان رو از اول دار نگیریم، بلکه یک اخلصو رو تقدیر بگیریم قبل از ال ایمان. وقت بگیم جمله اخلص ال ایمان و جمله تبوع دار عطف شده، در چنین توجیهی دیگه لازم نیست که ایمان رو مضاف الیه دار قرار بدیم. ایمان دیگه احتیاج به تقدیر نداره، میگیم اخلص ال ایمان. در اول مراد اخلص ال ایمان، یعنی مراد در ال ایمان اخلص ال ایمانه، که در ایمان ما لازم نیست همون تبوع رو وارد کنیم، یعنی لازم نیست ایمان رو از بر دار بگیریم، بلکه اخلصو رو میاریم که جمله اخلص الایمان بر جمله تبوع دار عطف بشه. مثل قول شاعر که میگه الفتهو تبنن و ما انباردا. اینجا ما انباردا عطف بر تبنن نیست، تبننی کاه. نمیگه من به این حیوان کاه دادم، الفی که کاه هست دادم و الفی که ما عبارده دادن، ما رو که با الفتهو نمیارن، بلکه مثلا الفتهو تبنن و اشرفتهو ما انبارده، منطقه اون فعل رو هست کرده. در اینجا هم اخلصو هست شده بر نه این که تبوع و تشاشون باشه. این دو توجیه بود. توجیه سوم، ایمان رو در معنای ایمان تصرف میکنیم، نه اینکه تقدیری برش میگیریم. ایمان رو به معنای ایمان نمیگیریم، به معنای دار ایمان میگیریم، و یعنی به معنای مدینه میگیریم. الذین تبوا الدار و ایمان یعنی ول مدینه. حالا چرا مدینه رو ایمان نامیدن؟ چون محل استقرار ایمان بوده، به مناسبت اون مظروف ظرف را هم ایمان نامیدن. اسمی المدینه تو ایمانا لانه، یعنی لان المدینه مستقر ایمان، یعنی محل قرار گرفتن ایمان و مقر ایمانه. خب آیه رو دیگه بقیهش رو نمیخونن، ادامه میدن تا قول خداوند و من یوق شوح نفسهی و اولای جهوم المفهمون. یعنی قسمتی از آیه رو حذف میکنن چون مورد حاجتشون نبوده، بعد قسمت اخیرش رو میرن و من یوق شوح نفسهی. شوه نفس یعنی چی؟ شوه یعنی بخله. و معنای آزاد آیه این میشه کسی که دلخواه خودش را کنار میگذارد، یعنی بر دلخواه خودش غلبه میکنه. خواستش بخله، او غلبه میکنه و بخل را کنار میذاره. فاولاجهم المفلحون. اما شوه نفسی یعنی من غلبه ما امرت و بهی نفسه غلبه کند بر آنچه که با آن چیز نفس امارش او را امر کرده و خالف هواه اتو بر غلبه است. یعنی کسی که مخالفت کند با خواستن خودش، با خواسته خودش، ان استعمال البخل، هوایی که به این است که بخل رو به کار بگیره، یا خالف ان استعمال بخل، از بکار گرفتن بخل مخالفت کند. و این مخالفت هم این چنین نیست که خود به خود حاصل شود، با توفیق الهی حاصل میشه. به معونت الهی و توفیقی، این به معونت الهی و توفیقی هم متعلق به غلبه است هم متعلق به خالف است. خالفه وقت بر غلبه بود. فاولاک هم المفهوم، کسانی که از بخل خودشون پرهیز میکنن و با خواسته خودشون مخالفت میکنن، مفلحن یعنی از ظافرون به ما ارادو، دست یافتن با آنچه که خواستن، آنچه که میخوان. خب میخوان که مثلا نفسشون رو کامل کنن، دست میابن به کمال نفس. میخوان از این کمال نفس استفاده اخروی میبرن، باز به همین مرادشون خواهد رسید. کتاب خمسان تموم شد، وارد کتاب حج میشیم. کتاب الحج و البحث و فیه علا انواع، الاول فی وجوده. الان صفحه 288 نوع دوم، این نوع اول در اینجاست، نوع دوم در صفحه 305 میاد. یعنی 17 صفحه برده به کتاب ما. هر اول فی وجوبهی، در باره وجوب حج میخوام بحث کنیم. و فیه آیتان، آیه اول این است، این اول بیت وضع للناس آخر، یعنی اولین بیتی که برای مردم وضع شده، یعنی برای عبادت مردم وضع شده، اون بیتی که در بکه هست، بکه یعنی مکه. مبارکن، اون بیت هم مبارک است هم باعث رستگاری جهانیان است. در اون بیت آیاتی سوشن، یکی از آیات مقام ابراهیم است. کسی که داخل اون بیت شود ایمن است از مشکلات، من نمیشه او را آزار داد. و خداوند بر عهده مردم حج بیت را قرار داده، هر کس، یعنی بر عهده مردمی که استطاعت دارند، الیه سبیلا، یعنی راه رفتن به حج برایشون ممکنه. بعد میفهمد و من کفر. این من کفر خیلی مهمه، نشون میده که اگر کسی استطاعت داشت و حج انجام نداد کافره. و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. الوافین و من دخله للعطف است، فیه آیات و بینات. و من دخل اون کان آمنن، یا فیه آیات و بینات. مقام ابراهیم یک، و من دخل اون کان آمنن دو. این هم شاید جز آیات بتونیم حساب کنیم که امنیت در اون من بیت میشه یکی از آیات ایران که و من دخل اون رد بگیم و مقام ابراهیم از گرفتنش و فیه آیات و بینات هم خوب. ظاهرم مراد مرحوم محقی این دومیه که از بگیرمش بر فیه آیتون بیند. باب در من دخلهو برای عطفه. اون وقت من دخلهو منش مبتداست، کان آمننش خبره. این جمله ترکیب شد جمله بعد ولی الله علی الناس هج البیت. این هج مبتداست، مبتدای مؤخر، لله خبر مقدم. حالا میشه باب لله را هم عصب بگیریم چنانچه باب من دخل و عصب بگیریم؟ میفهمن نه، ظاهرا لستینافه و هج البیت مبتدای مؤخر است و لله خبرش. و باب یعنی باب لله علی الناس چنده و استیناف، چنده و لستینافه. عصب گرفتنش خیلی من حسابی نداره، لذایشون استیناف خرمش میده، بعدم با چنده و میفهمن یعنی استیناف. چون شاید ظاهرت هم به یه صورتی با تسامح حل بشه. خب من استطاع چیه؟ عطف بیان است للناس، لله علی الناس یعنی لله علی من استطاع. یا این که این من استطاع خبر مبتدای محذوفه، علی الناس هج البیت، اون ناس کیند؟ هو من استطاع این رسد. خب ترکیب تموم شد. مراد از هجلوه چیه؟ مراد از حد چیه؟ سه احتمال درش هست. یکی این که طواف باشد مع باقی الافعال. مراد از هجلوه طواف بیت باشد، چون هج به معنی طواف میاد. باقی الافعال منطقه باقی افعال هم باید اضافه کنیم، خود هج شامل باقی افعال نمیشه. هج یعنی طواف دور خانه، اما باقی الافعال هم بزن میکنیم. این یه احتمال. احتمال دوم هج به معنی قصد باشه، یا حج به معنی قصد باشه. حج البیت یعنی قصد بیت. قصد میکند بیت رو نه برای تفریح، نه برای دیدن، بلکه للافعال المخصوصت اندهو، یعنی اندل بیت، تا افعال مخصوصه رو این دلویت انجام بده. این دلویت یعنی طواف یا حتی سعی. سعی هم بالاخره فاصلش با بیت خیلی زیادی است. پس این دلویت صدق میکنه. کم آقا به اصطلاح بعض فقها، اصطلاح بعض فقها اینه که هر جامعه قصد گرفته. احتمال سوم، مراد از حج افعال مخصوص است، نه تنها طواف و نه قصد افعال مخصوصه. طواف معنی اول بود، قصد افعال مخصوصه معنی دوم بود، خود افعال مخصوصه معنی سومه. مراد از حج افعال مخصوصه است اندل بیت، کما هو اندل بیت. بعضی ها متعددن هجل بکنید. از هج معنا شد به سه معنا. اما استطاعت یعنی چی؟ استطاعت رو می‌فرماید که تفسیر به قدرت میشه. قدرت بر ذات یعنی توشه که شخص در راه بتواند از عهده خرج خوراکش بر بیاد، گرسنه نماند. و راحله یعنی مرکب که اگر پیاده لازم باشه بره شاید خسته بشه، راحله رو باید پشته بشه. البته اگر حج مستقر بشه دیگه راحله لازم نیست. یعنی اون وقتی که راحله در اختیارش بود، توشه در اختیارش بود، نرفت، تأخیر انداخت، بعدم فقیر شد، دیگه حالا مرکب گیریش نمیاد، میان پاکیر نرفت. وقتی حج مستقر میشه دیگه شرایطی در کار نیست، همه شرایط منتفی میشه، به هر صورت شده باید خودشو برسونه به شرده و حجی انجام بده. باید توشه رفت و برگشتشو داشته باشه، توشه ایالات واجب النفقه هم داشته باشه که برایشون بذاره و بده. این از نظر مالی. از نظر بدنی باید سالم باشه، از نظر بیرون از مال و بدن که راه هم باید امنیت داشته باشه. همه این شرایط باید جمع باشه، این استطاعت شده. اما آیا در استطاعت شرط میشه که بعد از برگشتم خرج زندگی داشته باشه یا نه همه رو تو راه خرج کنند برگرده هیچی نداشته باشه، دوباره از سر شروع کنه به کار کردن و درآمد پیدا کردن؟ این بحثی که بعدا باید مطرح میشه، آیا بازگشت که به کفایت لازم است در استطاعت، یعنی وقتی برمیگرده ما یکفی به رو در اختیار داشته باشد اینم لازمه، یا وقتی برگشت هیچی هم نداشت آدم استطاعت رو میکنه؟ بحث بعدی است. بل استطاعت این در اکثر الاصحاب تفسیر شده به قدرت برزاق، یعنی توشه خوراکی، راحله یعنی مرکب. این قدرت باید باشد ظاهراً و عائباً، یعنی در رفت و عائباً در رجوع. رفت و برگشت باید هم راحله داشته باشه هم توشه داشته باشه. این راحله و این توشه هم که باید داشته باشه زائداً علی نفقت عیالهی، در حالی که اضافه بر نفقت عیال باشه، چون نفقت عیال هم باید تو این شهر خودش بذاره و بده، زائد بر نفقت عیال باید توشه خودش هم داشته باشه. کدام عیال؟ عیالی که الواجب نفقت هم علیه، نفقتشون بر این حاجی واجبه. خب این نفقه رو باید داشته باشه، هم نفقه خودش رو هم نفقه عیالش رو، حتی یرجه، یعنی حتی یرجه من الحج، تا وقتی از حج برگرده باید همه این نفقات داشته باشه. اما بعد که برگشت، بعد از برگشت هم باید به اندازه کفایت داشته باشه، یا اگر هم تمام از دست داده باز حج واجبه. این از که اختلافی سی بدن بطن میشه. این مربوط به مال بود، نسبت مال باید این چنین وضعی داشته باشه، اما نسبت به بدن، ما عدم المال فی نفسهی من مرزن و عدم القدرت علی السفر، مانع بدنی هم نداشته باشه، مانع روحی هم نداشته باشه، مریض نباشه، عاجز از سفر نباشه. اینم یه شرط دیگه، شرط دوم. سوم و تخلیت و سرد یا تخلیت و سرد من المبانی، هر روزی خوندیم جردون درسته، هم سرد درسته هم سرد درسته. سرد و سرد دنجا معنی راهه، به معنی چارپای سواری میاد، به معنی زن و امثال زنش میاد، این هیشون اینجا مناسب نیست، اینجا مراد راهه. و کل ذالک مأخوذ من الادله العقلیه و النقلیه. این که شرایط باید این چنین باشن، این هم از دلیل نقلی گرفتیم هم از دلیل عقلی گرفتیم. خب این بحث اینجا تموم میشه. این بحث بعدی میخواد شروع بشه که آیا وقتی شخص حاجی رجوع میکند باید به کفایت رجوع کند، یعنی باید وقتی از حج برمیگرده چیزی در اختیار داشته باشه تا بهش بگیم مستطی، یا حتی اگر چیزی هم در اختیار نداشته باشه باز بهش بگیم مستطی. این بحث بعدی چیز شده باید در جلسه آینده خونده.